سلام میکنیم به همه شما طرفداران و دوستداران برنامه مهارت‌های اقتصادی از هر کجایی که صدامونو میشنوید. پیام شادی و موفقیت رو براتون ارسال میکنیم. خب دوستان عزیز، امروز در خدمت جناب آقای مهندس محمد رضا شعبان علی هستیم از اساتید دانشگاه. امروز میخوایم به یادگیری و الگوهای یادگیری بپردازیم. بریم سلام علیک داشته باشیم با آقای شعبان علی و خوش آمد بگیم بهشون. سلام.
به نام خدا. منم خدمت شما سلام عرض می‌کنم خانم سیدخت و خیلی خوشحالم که دوباره بعد از دو هفته خدمت شما هستیم و همینطور خدمت شنوندگان عزیز که این سعادت رو دارم که هر هفته خدمتشون باشم و امیدوارم که سلسله برنامه‌های ما تا امروز تونسته باشه براشون مفید باشه.
حالا چون من هفته پیش نبودم ازتون بپرسم مشق و تکلیف‌ها رو دادین دیگر؟
ما مشق می‌دیم ولی خب حالا امیدواریم که دوستان انجام بدن.
انجام نمیدن؟
والله بعد ببینیم دیگه. ما بازخورد می‌کنیم ولی بازخوردش معمولا از این جنسه که سوالای بیشتر می‌پرسن. امیدوارم این نتیجه مشق انجام دادن باشه.
خیلی خوب. حالا چون به هر حال ما در توسعه زمینه توسعه مهارت‌های فردی داریم صحبت می‌کنیم، اگه موافق باشید یه جنبندی کوچیکی داشته باشید از اونجایی که تا حالا تو این چند هفته گفتیم و حالا امروز رسیدیم به یادگیری و الگوهای یادگیری و بعد راجع به شفافیت.
ما تو این چند هفته‌ای که در خدمت دوستان بودیم بحث رو از اینجا شروع کردیم و اولین هفته رو خدمت شما بودیم اتفاقا که ما مستقل از اینکه در بیرون داره چه اتفاقی میفته سعی بکنیم مهارت‌های خودمون رو بهتر بکنیم. گفتیم که معمولا مدل معکوسی آدما میرن، آدما نگاه می‌کنن بازار چی می‌خواد، شرایط چی میخواد، من تازه شروع کنم خودم رو در واقع مهارتمو بهتر بکنم. اما روشی که منطقی تره خصوصا در فضاهای اقتصادی و صنعتی مثل کشور ما که نوسانات زیاد تغییرات سریعه، بهتره من نگاه کنم ببینم چه توانمندی هایی رو میتونم داشته باشم و توسعه بدم، اونها رو توسعه بدم و بعد بگردم ببینم چه جایگاهی میتونم پیدا بکنم. ما لغت مهارت رو خیلی زیاد به کار بردیم در این جلسات به معنای چیزی فراتر از دانش، چیزی که نهایتا ازش میشه خروجی گرفت. ما لغت توسعه مهارت رو به کار بردیم در مقابل آموزش مهارت، چون معتقد بودیم آموزش مهارت چیزی خیلی کوتاه مدت و فشرده است، توسعه یک برنامه بلند مدتی که به تدریج این کار انجام میدیم. ما راجع به این حرف زدیم که همه مهارت ها رو نمیشه تقویت کرد، پس اگر من در یک مهارتی خیلی ضعیفم بهتر اولویت رو به مهارت بدم که فرصت بهبود دارم. با مثالی که میزدیم که اگر یه نفر مثلا انشا نوشتنش 18 است و ریاضیش 10 خیلی سخته به ریاضیدان تبدیل شه، ولی اگه شاید نویسنده خیلی موفق و متمایز بتونه بشه. راجع به تمایز خیلی حرف زدیم و تاکید بر این که رمز موفقیت ما اینه که مسیری متفاوت از دیگران رو طی بکنیم و جایگاهی منحصر فرد در جامعه و در فضای کسب و کار داشته باشیم. و در هفته گذشته من راجع به رابطه بین علوم مدیریتی و حوزه توسعه مهارت فردی صحبت کردم و خدمت دوستان عرض کردم که با وجود در ظاهر شاید شباهت‌ها کم باشه، ولی یک انسان دقیقاً میشه مشابه یک سازمان در نظر گرفتش. هر علمی که شما در حوزه سازمانی متناظر انسانی هم داره. از مباحث ساده مثل حسابداری شروع کردیم، بعد به سمت استراتژی رفتیم، بعد به سمت مدیریت منابع انسانی و دیدیم که عملاً اگر یک نفر حوزه علوم مدیریتی بخونه و حتی مدیر هم نباشه، میتونه به مدیریت خودش بپردازه و همه اون دانش میتونه مصداق و موارد خودش رو پیدا بکنه. تا امروز که در خدمت شما هستیم تا انشاءالله در مورد
یادگیری یکی از اون مهمترین مهارت‌هایی که واقعا به پیشرفت آدم تو زندگی کمک میکنه. اما سوالی که همیشه پیش میاد اینه که خیلی از اوقات ما فکر میکنیم یاد گرفتیم و ما یاد نگرفتیم. این یادگیری چیه؟ چه موقع میتونیم بگیم یاد گرفتیم؟
واقعیتش اینه که بحث یادگیری بحث نسبتاً میشه گفت جدیدیه در حوزه‌های علوم رفتاری.
واژه‌اش که جدید نیست.
واژه جدید نیست، خودش از قدیم وجود داشته ولی تئوریزه شدنش در سال‌های اخیر خیلی توسعه پیدا کرده. قدیم خیلی بیشتر به عنوان یک چیزی مشابه هوش نگاه می‌کردن بهش. یعنی مثلا می‌گفتن بچه‌م هوشش خوب نیست، یادگیری نداره. خیلی اصطلاح زیاد می‌شنیدیم. من گفتم خیلی سریع یاد می‌گیره، یه بار کاری انجام بدی. واقعیتش اینه که امروز خیلی به هوش رابطه پیدا نمی‌کنه و عملا ما یادگیری رو به عنوان یک مهارت می‌شناسیم. من تلاشم اینه که امروز راجعش صحبت بکنم که چه کارهایی میشه کرد برای اینکه ما یادگیریمون بهتر بشه. و شاید کلمه کلیدی و بحث کلیدیمون اینه که یادگیری برای هر فرد روش منحصر فرد خودشو داره. شاید من و محمد رضا شعبان علی اگر در اتاق خودم ببندم و بشینم کتاب بخونم خیلی یادگیری پیدا بکنم. اما نفر دیگری میخواد همین حوزه رو یاد بگیره و از شیوه دیگه استفاده بکنه. امیدوارم راهکاری که در این برنامه صحبت می‌کنیم.
خب الان پس بالاخره یادگیری که مترادف با هوش گفتیم به کار می‌بردن که این که درست نیست.
امروز ما اگه بخوایم تعریف علمی ازش انجام بدیم چند تا نکته وجود داره. یکی اینکه من دانش جدیدی که بهم ارائه میدن بتونم جذبش کنم، یعنی بفهممش. اینکه بتونم دانشی رو که قبلا دارم تغییر بدم و این اصلا ساده نیست. به قول خیلی جملات معروفی وجود داره، میگن قبل از لرنینگ آن لرنینگ خیلی مهمه. یعنی مهارت یادگیری خیلی عجیبی نیست، مهارت فراموش کردن چیزی غلطی که یاد گرفتی خیلی فاجعه تره. بنابراین عملا تغییر دانشی که قبلا آموختم جزء حوزه یادگیریه. تقویت دانشم به معنای این که وقتی تجربیاتی در بیرون میبینم بتونم به دانش قبلیم اضافه بکنم. ما ممکنه زمانی مثلا میریم در حوزه انگیزش کتاب میخونیم، مطالعه میکنیم، درس میخونیم، که آدم ها با چه چیزی انگیزه پیدا میکنن یا پیدا نمیکنن. هر روز در محیط کار ما داریم میبینیم مصداقاشو، ولی ممکنه خیلی از آدم ها اینها رو اضافه نکنن به سواد قبلیشون. یادشون بره که من مثلا روزی 20 مورد دارم مثال از همون انگیزه پیدا کردن و مایوس شدن ها رو میبینم. بنابراین تقویت دانش به معنای اینکه من اطلاعات بیرونی رو اضافه کنم به دانستهای قبلیم یه حوزه مهم یادگیریه. و در نهایت سنتز اطلاعات به معنای اینکه من میشینم دانش خودم رو کنار هم میذارم، ازش ایده جدیدی به دست میارم. مثل کاری که چه میدونم خانمای خونه دار شدن انجام بدن، چند بار غذا بلدن، میشینن یه روزی که مثلا فرصت داشته باشن و یه سری موش آزمایشگاهی خوب پیدا بکنن، سعی میکنن اینا با هم ترکیب کنن ببینن آیا میشه غذای جدیدی بهشون داد یا نه. در حوزه علم و یادگیری هم قطعا این کار معنی داره و ارزش میتونه ایجاد بکنه.
بسیار خوب، دست شما درد نکنه. همه اینا دونه دونه احتیاج داره که آدم راجبش حرف بزنه. اما خیلی از اوقات من میخوام بگم که کف یادگیری بالاخره توی آدم وجود داره، یعنی حتی به نظرم میاد بیهوشترین آدمام بالاخره کف یادگیری داشته باشن. اما اینکه ما چجوری بتونیم یادگیری خودمون رو بهتر بکنیم و رشدش بدیم، این نکته مهمیه که ما باید فکر میکنیم امروز تو این جلسه بهش بپردازیم. این کف یادگیری کجاست و بعد ما چیکار کنیم که بتونیم بهتر یاد بگیریم؟
ببینید اگر بخوایم خیلی کلی نگاه کنیم، در سطح کلان هستی نگاه بکنیم، واقعیتش اینه که یادگیری در همه موجودات زنده وجود داره. یعنی من میخوام بگم اگه یه آدمی برگرده که من توان یادگیری ضعیفه، یه ذره واقعیتش اینه که به نظرم کفران نعمته. چون اگر برگردید حتی گیاهان هم یادگیری دارن. بله. وقتی نور در یه جای کم میشه میدونن که باید بلندتر بشن و قد بکشن برای نور بیشتر.
یادگیری
حساب یادگیری دقیقاً، چون محیط رو میبینه و میفهمه که من اگه بخوام در محیط زنده بمونم چه تغییری بکنم که زنده بمونم. بنابراین عملا ما با من انسان ها اصولا خیلی حرف عجیبی اگر برگردیم من مهارت یادگیری ندارم. اون کف یادگیری واقعیتش اینه که وجود داره، ولی خیلی سطحی بالاتر از اون چیزی که مردم تصور میکنن. یعنی بعیده یادم برگرده بگه من ناتوانی یادگیری دارم در این حوزه. واقعیتش اینه که ما روش های خاص خودمون رو پیدا نمیکنیم و اگر بتونیم روش ها رو پیدا بکنیم میتونیم اون توانایی رو به کار بگیریم. شاید تمام بحث امروز ما همین باشه که چه تفاوت هایی در روش های یادگیری وجود داره. و من امیدوارم به اون قراری که روز اول با دوستان گذاشتیم کاغذی که دستشون باشه نکاتی رو بنویسن. من سعی میکنم با مثال های مختلف نشون بدم که چی میشه. من محمد شعبان علی رئیس روش خیلی خوب یاد میگیرم، از روش دیگه یاد نمیگیرم. خیلی یه مثال خیلی کوتاه میارم بزنم، شاید براتون عجیب باشه. من خیلی با خودخوانی با کتاب خوندن یاد میگیرم. من روزی 50 تا 100 تا کتاب میخونم، سری یاد میگیرم. از حرف زدن آدم یاد
میگیرم. بخونی یاد میگیری؟
آره، ولی سر کلاس یاد نمیگیرم. من وقتی مثلا میشم استادم صحبت میکنه واقعا نگاه هر چی تمرکز میکنم یاد نمیگیرم. بعد میام خونه دوباره جزوه نگاه کنم، دوباره بخونم، بعد ببینم استاد از چه کتابی گفته، اون کتاب رو بخونم. شاید به نظر منطقی نباشه بگه اتفاقا من ترجیح میدم یه نفر برام تعریف کنه. این قابل درکه. یه آدم دیگه ای فقط با شنیدن از مدرس یاد میگیره، یا آدم مثلا اصلا نمیتونه یاد بگیره از این حوزه. اگر ما این تفاوت ها رو ببینیم و به رسمیت بشناسیم میتونیم روش مناسب خودمون رو پیدا بکنیم و قطعا اون کفه رو حداقل به بهترین شکل ممکن استفاده کنیم.
ولی یه وقتایی هست ما خودمون مثلا میگیم که اینجوری بهتر یاد میگیریم، ولی دلمون نمیخواد این روشمون باشه. میگیم پیش خودمون میگیم که شاید اگه من مثلا کاش میتونستم مثلا این مدل یاد بگیرم، مثلا مثل شما. من الان دلم میخواست مثل شما بودم، یعنی که تو میخوندم
مثلا وقتی رادیو گوش نمیشه یاد بگیرم، ولی یاد
نمیگیرم.
باید یاد بگیرم، بعد کاغذ بزنم جمله جمله بنویسم، بعد کاغذ بخونم.
من از رادیو خیلی خوب یاد میگیرم. حالا موضوع این نیست، سوال من اینه که یه وقتایی هست که آدم الگوی یادگیریش چیزی هست ولی دوست داره یه مدل دیگه باشه، این علتش چیه؟
به نظر من به خاطر اینه که ما تنوع الگوهای یادگیری رو نمیدونیم. یعنی واقعیتش اینه که الگوهای یادگیری شاید بشه حداقل 10 12 مورد مشخص براش توضیح داد. ما معمولا دو سه مورد میشنویم، مثلا میشنویم که شنیداری، نمیدونم مثلا دیداری فلان، و بعضی وقتا یکی از اون انتخاب میکنیم و باز میبینیم بهش میل و رغبت نداریم. دلیلش اینه که شاید تمام راه حل ها رو نمیبینیم. حالا ما امروز در مورد انواع الگوها حرف بزنیم. اگر من واقعا الگوی خاص خودم پیدا بکنم، بعیده که انگیزه کافی برای استفاده از اون نداشته باشن.
یعنی این حسه ناشی از اینه که اون الگوی درست رو هنوز پیدا نکردیم.
دقیقاً شبیه اینکه شما برید در یه فروشگاهی و از بین مثلا 30 مدل رمان مختلف فقط 3 مدل جزتون بذارم و احساس کنید که من از این خوشم میاد، در اینها دوست دارم بخونمش.
و یه نکته دیگه اینه که وقتی یادگیری سخت نمیشه. یه وقتی مثلا ما یه کتاب میخونیم میگیم که وای چقدر چیکار کنم چقدر سخته.
اگر یادگیری داره از ما انرژی میگیره معلومه از مسیر غلطی داریم میریم. قطعا از مسیر غلطی میریم. یادگیری اصولا باید برای ما انسان ها جذاب باشه، چون ما برای اون کشف و شهود و دیدن چیزای جذابه.
یعنی فرایندش که اتفاق میفته یا خود به خود اتفاق میفته.
برای اگر من دارم درس میخونم و لذت نمیبرم، قطعا معناش اینه که یه جای مسیرمو دارم غلط میرم. معناش این نیست که این کار سختیه و ما قرار 4 سال مصیبت بکشیم که بعد زندگی خوب داشته باشیم.
مشکل من ان شاءالله که بعد این برنامه بتونید راه حلی براش پیدا بکنم. خیلی خوب، بریم روشا رو بگیم.
من از دوستانم میخوام که همین الان شروع کنن بعد در واقع یادداشت کردنشون رو. قبل از هر چیز بیایم یه سوال فکر کنیم. یه مهارتی که من معتقدم تا الان خیلی خوب یاد گرفتم، هر کدومم به این فکر کنیم. مثلا ممکنه من محمد شعبانی برگردم بگم که من مهارت مثلا ترجمه انگلیسی به فارسی رو خوب بلدم. یه نفر دیگه ممکنه بگه من مهارت مثلا فروشندگی رو خوب بلدم. هر کسی که الان داره صحبت‌های ما رو میشنوه به یک مهارتی فکر کنه که میتونه توش مدعی باشه، بگه من این حوزه رو خوب بلدم. ممکن خانم صدوق برگردن بگن که من در حوزه مجریگری فکر کنم آدم مسلطی هستم به خاطر اینکه هم کارامو بلدم.
مهارت پرحرفی داره.
نه شما که من دیدم قبل از برنامه‌ها چقدر سرچینگ انجام میدین. به عنوان مهارت نگاه کنید که من این کارو انجام میدم. حالا من بر اساس این در واقع مهارت یک سوال میتونم بپرسم. من یه تعداد گزینه میگم، گزینه هایی که احتمالاً من در گذشته انجام دادم برای اینکه این مهارت رو بهش برسم. میخوام دوستان فکر کنن ببینن سهم کدوم این گزینه ها بیشتر بوده، یا اگه بخوام تقسیم کنن چجوری نار میدن. فکر کنم اولین گزینه‌ای که تو ذهن همه میاد قطعا مطالعه کردنه. من چقدر قبلا وقت گذاشتم، یا یه جور دیگه بپرسم چند درصد از توانمندی که من امروز دارم نشستم کتاب گذاشتم؟ ممکنه اینکه در یه حوزه بگه 90 درصدی که در یه حوزه بگه 5 درصد فرق نمیکنه. مطالعه به عنوان اولین نکته که ما بهش میرسیم. یه نفر دیگه ممکنه بگه که نه من...
یعنی معتقد هستی که مطالعه باید به عنوان یکی از روش ها حتما در یادگیری مورد توجه قرار بگیره.
برای بعضیا دیگه، یعنی ممکنه برای بعضیا این روش بسیار ارزشمند باشه. مثلا من محمد شعبان علی الان یعنی قاعدتا اگر این باشه شاید 80 درصد از یه مهارتمو به این قسمت اختصاص بدم. ممکنه برای آدم دیگه راه حل بسیار ناکارآمد باشه.
پس یکی از روش ها در واقع مطالعه است.
نکته دوم حفظ کردنه. ما خیلی همون به جای مطالعه ممورایزینگ و حفظ کردن روز داریم. ممکنه خانم از این نقطه که اینجا مجری خوبی هستن بگن من کارم اینه که رفتم یه عالم شعر حفظ کردم، یه عالم جمله حفظ کردم، نشستم صحبت‌های بقیه مجری رو گوش دادم ببینم چجوری برنامه رو شروع کردن تموم میکنن، یه عالم جمله حفظم. من اینا به زمانی مثلا انشا که کار مثلا مینوشتی اون زمان مدرسه بعضی انشا نویسای خوب بودن، میگفتم ما تقریبا مثلا 400 جمله حفظ کردیم از کتابا. با اینا هر دفعه آشی درست میکنیم،
تلفیق میکنه.
ایرادی هم نداره ها، اصلا ایرادی هم نداره. شما ممکنه حتی در حوزه های خیلی رسمی هم رو ببینید که فرد مالی تعداد راه حل رو حفظ کردی، تعداد در واقع گزینه رو دیده و در از اونها استفاده
میکنه. کار نتیجش هم خیلی خوبه.
قطعا خوبه، به خاطر اینکه به هر حال ما داریم در واقع از دستاوردهای گذشتگان استفاده میکنیم. اما با مطالعه کردن قطعا فرق داره دیگه، گزینه متفاوتیه.
درست.
نکته دیگه که وجود داره، بعضی از کار اجرایی یاد میگیرن. یعنی مثلا شما هر چقدر بهش کتاب تئوری بده میگه من باید برم ای به عنوان مجری 5 تا عنوان خراب کنم تا یاد بگیرم. یا من برگردم بهم هی آموزش علوم ترجمه میدن، میگه ببینید من تا دو تا نامه ننویسم خراب در نیاد بره اوضاع به هم نریزه اصلا مترجم نمیشم.
اصلا این مدام رانندگی است که میگن تو خود تنهایی
سر تموم نشی. خودم این ماشین دیوار نکوبم نمیتونم.
نه نکوبیدن نگفتم.
برای بعضی از آدم‌ها کار اجرایی را روش یادگیری، یعنی الان که برمیگرده نگاه میکنه میگه این مهارتی که من کاغذ نوشتم و توش مدعی خودم رو میدونم، قسمت عمده‌اش رو با کار کردن و کار اجرایی دیدم. نکات دیگه هم وجود داره. بعضی از روش‌های یادگیری که جالب‌تره مثلا آموزش به دیگران. خیلی وقتا بعضی از مطالبی که ماها ممکنه خودمون اصلا به خودی خود یاد نگیریم، وقتی میخوایم به دیگران یاد بدیم بهتر یاد میگیریم. من یادم میاد زمان من خیلی هندسم ضعیف بود.
تدریس از این نمونه است.
تدریس از این نمونه است. مثلا هندسم خیلی ضعیف بود، با تقلب نمره میگرفتم و اینا. در شدی همه نمره ها مثلا 19 20 اینا بود، هندسه برام یه کابوس بود.
دختر منم همین جوریه.
بعد یه زمانی به من گفتن که اون زمان دوستشم کارم بکنه که گفت میگه شما خصوصی مثلا هندسه به بچه‌ی من درس بدی. اینا همون زمان دبیرستان. من روم نشد بگم که راستش از این بحران زندگیمه. گفتم که بله من اصلا تخصصم هندسه است، یعنی اگه یه حوزه باشه که مسلطاً. تنها دفعه بود که من دیدم واقعا هندسه رو یاد میگیرم، یعنی وقتی با این دید دارم نگاه میکنم که میخوام یکی یاد بدم، نوع خوندنم فهم میکنه، نوع ارائه کردنم فهم میکنه، ذهنم میخوام ساختار بدم که به یه آدم دیگه چیزی که نمیدونه منتقل کنم، مجبور میشم خودم در واقع یاد بگیرم و در قالب سوالی که اون آدم میپرسه تازه ذهنم مرتب میشه. یعنی ممکنه وقتی که به طرف یاد دادم خودم تازه یاد بگیرم. اینم یک روش خیلی جاهام در واقع انجام میدم. روش‌های دیگه که ما هم معمولاً داریم یادگیری گروهیه. یعنی خیلی از آدم‌ها میگن ما تکی حاضر نیستیم، اصلا نمیتونیم کاری یاد بگیریم، ما حتماً باید یاد جمع شیم کار انجام بدیم. من دیدم خیلی وقتا الان گروه‌های خوشبختانه کوچولویی هم برام آدم می‌بینن، مثلا ما مطالعه گروهی انجام میدیم، کار گروهی انجام میدیم، ورزشمون گروهی انجام میدیم. حتی در آدمایی که خیلی تو این قضیه حاده وضعیتشون، ممکنه یک نرمش ساده هم بگه ببین من اگه چهار بار خود انجام بدم ترتیبش هم یادم میره، توی تیم باشم میتونم انجام بدم. اینم یه نوع از کار در واقع. و بحث دیگه میتونه وجود داشته باشه، مثلا بعضی از آدما با حل مسئله یاد میگیرن. نمیدونم شما از اینجور بچه‌ها توی خانواده‌تون داشتید یا نه، که برمیگردن مثلا میگن که علاقه فنی داره. ولی خب علاقه فنی یعنی چی؟ یعنی هر دستگاهی خراب شه مثلا باز میکنه درست میکنه، اگه دستگاه خراب نشه چی یاد نمیگیره ها.
این با اون کار اجرایی چه فرق داره؟ خونم اینو کار اجرایی دیگه، درست؟
کار اجرایی وقتی که چالش خاصی وجود نداره شما شروعش میکنید، یعنی میگید که من اصلا از اول میخوام یه ماشین لباسشویی درست کنم، یا راست میگی نه من اصلا این کار نه بلدم نه دوست دارم، ولی ماشین لباسشویی خراب باشه من بدید ببینم چیکار میتونم بکنم. شبیه کار نویسنده و ویراستار. ویراستار بهش خودش میگم بنویس، میگه نه من نمینویسم، ولی شما اگه نوشتی بیا من برات درست میکنم. بعضی از آدما با پرسیدن یاد میگیرن. نمیدونم سری کلاساتون شما هم زمان دانشگاهی مسئله داشتید یا نه، بعضی از دوستان که معلم چیزی توضیح میده این همون مطلب دوباره میپرسن و همیشه هم احساسش خوب دیگه بنده خدا یه رو داشت میگن همین رو داشت میگفت. این واقعیتش اینه که روش یادگیریشونه، یعنی زمانی که خودشون دوباره گوش میدن اون مطلب رو به یک سوال تبدیل میکنن و دوباره میپرسن تازه یاد میگیرن. من میخوام بگم خیلی از سوء تفاهمایی که ما تو محیط کار داریم یا توی محیط دانشگاه در جای دیگه واقعا ناشی از تفاوت روش یادگیریمونه. یعنی من یه همکارمه با هم میریم دفتر مدیریت، مدیریت یه رو توضیح میده که شما این پروژه رو برید گانچارتش اینطوری بکشید، این کار اینطوری انجام بدید، تموم که شد همکارم من میگه میگه ببخشید گفتید که چجوری این پروژه رو ریپورت بکنیم، با گانچارت شروع کنیم، و من هرس میخورم. اون آدم الگو یادگیریش فرق داره، و اگر من به عنوان همکار بفهمم و اگر مدیرم اینو درک کنه قطعا میتونه اون آدم آدم موفقی بشه. اون آدم آدم کم استعداد نیست، آدمی به قول شما با حد در سطح یادگیری نیست، روش یادگیریش متفاوته.
خب اجازه بدید که سری بزنیم به پیامکایی که شما عزیزان تا اینجا برای ما فرستادید. آقای شعبان‌علی ازتون پرسیدم بیکارگیری یادگیری رو توضیح بدید.
این میشه بکنم کل 40 دقیقه بعدمون، ولی من الان یه توضیح کوتاهی اگه الان بخوام حداقل بدم اینه که ما بعد از اینکه الگوی یادگیری رو تشخیص بدیم، حالا بعد نگاه کنیم ببینیم مهارت‌هایی که من بهش علاقه دارم یا توش حداقل توانمندی دارم چجوری میشه با این الگو یاد گرفت. مثلا اگر فردی احساس می‌کنه که من فقط از طریق آموزش به دیگران میتونم کار یاد بگیرم، و بعد نگاه میکنه من مهارتی که الان تا حد خوبی دارم، مثلا فرض کنید تایپ کردن توی محیط مثلا ورد و اکسل، ورد روشی که این آدم میتونه استفاده بکنه اینه که بده گروهی رو تشکیل بده، بگه بیاید من میخوام بهتون تایپ کردن مقدماتی با ورد یاد بدم. روش یاد گرفتن تایپ پیشرفته برای این آدم آموزش تایپ مقدماتی، روش دیگه نخواهد داشت، به خاطر اینکه در اون حالت مجبور میشه اون رو بیشتر یاد بگیره، پاسخ سوال ها رو بده. در واقع ما نهایتا از بحث امروزمون در همین دقایق آینده میخوام نتیجه بگیریم که من چه برنامه و پلنی تدوین بکنم برای بهبود مهارت هام و استفاده از یادگیری درم.
خب این سوال رو 0912-4052 پرسیده بودن، اما 0917-2833 ازتون پرسیدن که آیا یادگیری برای ما که با مطالعه کمتر سر و کار داریم ولی نیاز به تجربه دیگران داریم مهمه؟ از یادگیری که همیشه مهمه،
یادگیری که همیشه مهمه. من تنها چیزی که خیلی دغدغمه و امروز میخوام خیلی روش تاکید بکنم اینه که یادگیری و مطالعه الزاما اصلا یکی نیستن و حتی به هم نزدیک هم نیستن. نباید وقتی ما میگیم یادگیری بلافاصله مطالعه تو ذهنمون تداعی بشه. من خیلی وقتا اصلا میبینم آدمایی مثلا با تجربه بیشتر تا مسئله از ما گذشته دیگه ما یه کتاب میخوایم بخونیم خوابمون میگیره. خب این در واقع دارن مطالعه و یادگیری دقیقاً یکی میکنن. اگر ما بتونیم اینو جا بندازیم که یادگیری مطالعه تنها یکی از روش های یادگیریه و الزاما هم بهترین روش و اثر بخش‌ترین نیست، خود به خود فکر کنم دغدغه از بین بره.
بسیار خوب. یکی از شنوندگان چون به خواب و اینا هم اشاره کردید این اول بخونم بیاندازمش جلو، 0912-92-76 گفتن که چیکار کنم که از شهر تنبلی خلاص بشم. حالا تو یادگیری تنبل بودن دیگه، اساس تنبلی میکنه احتمالاً.
ببینید من اولا بگم تنبلی رو دو جور میشه نگاه کرد. تنبلی به معنی اینکه من اصلا نمیدونم چی کار بکنم و به خاطر اینکه نمیدونم باید چی کار بکنم کاری انجام نمیدم. مثلا میگم به من میگن برو سر کار، من میگم که خب نمیدونم چه کاری به دردم میخوره، پس ولش کن حالا فردا میرم، حالا پس فردا میرم. به من میگن کتاب بخون، من میگم خب نمیدونم از کجا شروع کنم بخونم، حالا از فردا میگردم.
به همون انگیزه برمیگرده.
آره به همون انگیزه برمیگرده. فقط نکته دوم میخوام بگم، بعضی وقتا یه پیچیده‌تری وجود داره که به اسم اهمال کاری ما میشناسیمش. میدونم باید چیکار بکنم، یعنی میگم میخوام کتاب بخونم و میدونم اگه بخوام بخونم باید اون کتاب بخونم الان حالا دارم انجام بدم، یا من میدونم باید برم مثلا کار انجام بدم و میدونم اگه میخوام برم سر کار اون شرکت به دردم میخوره و حتی آگهیشو دیدم میدونم استخدام داره. حالا صبر کنیم ببینیم مثلا شاید مثلا شرکت بهتری هم پیدا شد. این نوع دوم اهمال کاریه. جنس اینا با هم دیگه خیلی فرق داره. نوع اول همونطور که شما فرمودید بیشتر بحث انگیزه است و اینکه من موتیویشن و انگیزه رو خودم نمیتونم ایجاد بکنم. نوع بحث دوم این نیست واقعا. بحث اینه که من برام شرایط مبهمه. یعنی آدمایی که به اهمال کاری میرسن معمولا شرایط براشون مبهمه یا اینکه هدفهایی که میذارن یکم دور از دسترسه. خیلی وقتا ما به این دلیل اهمال کار میشیم. یعنی مثلا شما من به شما میگم میخوام زبان یاد بگیرم. بعد میگید مثلا چقدر میخوای زبان یاد بگیری؟ میگم میخوام یه جوری که وقتمو بذارم، شده یک سالم بذارم ولی عین یک انگلیسی صحبت بکنم. خود این اهمال کاری میاره، چون از فردا فکر میکنم یا بابا یه سال که نمیشه، همه فامیل ما دست و تلاش میکنن نشده، پس ولش کن. اما ممکنه به شما بگم که من میخوام اینقدر یاد بگیرم که حداقل اگر دارم یه فیلم میبینم از هر 10 تا کلمه 4 تاشو بفهمم، 6 تاشو هم از روی تصویر حدس بزنم. این اهمال کاری منو کاهش میده، چون احساس میکنم این قابل دسترسه و احتمالاً به بیشتر از اینم دسترسی پیدا میکنم. برای آدمی که اهمال کارن یکی از دلایلش دلایل زیاده، ممکنه هدف گذاری های خیلی بلند پروازانه باشه که عموما تشویق هم میشه. یعنی مگه من خودم زبان یاد بگیرم که از 10 تا گرم 4 تاشو بفهمم همه مسخرم میکنن، ولی اگه من میخوام یک مثلا فلوئنت صحبت کنم میگن آفرین. و این اشتباهی که اطرافیان در قبال ما میکنن، هدفمون رو بالا میبرن و ما اهمال کار میشیم، تنبل میشیم.
درست. اما بریم به سراغ ادامه بحثمون. آقای شعبان علی، به از راه ها و روش های یادگیری به مطالعه اشاره کردید، حل مسئله، حفظ کردن، کار اجرایی، آموزش به دیگران، پرسیدن، یادگیری گروهی. اما من خودم نوت برداری و خلاصه کردنم یکی از راه هاست که خودم استفاده میکنم.
اتفاقا حالا این بحثی که شما دارید میگید شاید بشه موضوع جدیدم روش باز کرد، اونم کانال های یادگیری ماست. اونجا شاید بهتر بشه این موضوع رو مطرح کرد. ما از کانال های مختلفی معمولا اطلاعات رو تو ذهنمون جا میدیم. یکیش بحثی که شما گفتید، نوت برداری میکنیم، خلاصه میکنیم و بعد مرور میکنیم. خیلی وقتا وقتی نوت برداری میکنیم یک تصویری از اون صفحه هم تو ذهنمون میمونه که کمک میکنه مطلب یاد بیاریم. باز اونم یک سبکه. شاید براتون جالب باشه، آدم ها از روش مختلفی، یعنی خیلی متفاوتی ممکنه این مطلب رو ذهنشون ثبت کنن. یکی از روشه که شاید بامزه باشه، من میخوام مقایسه بکنم، اصطلاحا میگن یادگیری بر اساس فکت ها و واقعیت ها و رویدادها، یا یادگیری بر اساس مفاهیم. یادگیری بر اساس مفاهیم مثلا چجوریه؟ به شما برمیگردن میگن که راجع به فلان حوزه شما چقدر مثلا مطالعه کردی؟ میگی بله راجع به مثلا طراحی خودروهای صنعتی سه الگو وجود داره، سه الگوریتم وجود داره، الگوریتم 1 2 3 همین ها. بعضیا فکت بیسدن، به معنی اینکه قصه ها یادشون میمونه، قصه های عجیب غریب. من یه دوستی دارم هر دفعه ما میبینیمش این مجله های مثلا علمی عجیب غریب یه خبره بامزده اعلام میکنه. یه بار مثلا من دیده بودم گفت که تو میدونی اکثر فیلا وزنشون از زبان والها نهنگای دریایی کمتره؟ مثلا فکر کردم گفتم نه، ولی خب الانم مثلا که فهمیدیم خیلی حالا نمیدونم مثلا چیکارش باید بکنم. هر دفعه چه عجیب غریب. یه بار دیگه مثلا من دیده بود یه چیز عجیب غریب، حالا نه بعد تو رادیو انقدر سریع گفت ولی برای من جالب بود. میگم میدونی که 3% کل حجم یخهای قطب شمال ادرار پنگوئناست؟ جان من این به چه دردی من ممکنه بخوره؟ من بعد نگاشتم کتاب میخوندم دیدم که نه، اینم یه الگوی یادگیریه. یعنی بعضی از آدما اگر بخوان یه حوزه یاد بگیرن، وقتی میتونن به ذهن بسپرن که یه عالمه قصه و ماجرا و داستان جالب در اون حوزه بلد باشن. این چیز عجیبی نیست. بعد ما هم نمیدونیم، یه مسخره میکنیم که این چیه رفت یاد گرفتی؟ برو 4 چیز درست حسابی کاربردی یاد بگیر، 6 تا قصه بلدی که فقط به درد مثلا مهمونی ها میخوره. اینطوری نیست. ممکن خانم سیدوخ با نوت برداری یاد بگیرن، یه آدم دیگه با این قصه های عجیب غریب بتونه یاد بگیره، آدم دیگه ممکن باز از ابزارهای دیگه استفاده بکنه، با قصه و داستان یاد بگیره. بنابراین همه اینها رو اگه کنار هم بذاریم میتونیم بگیم که ابزارهای یادگیریمون قوی و مکمل هم دیگه است و داره کار میکنه.
از روش های دیگه چیزی نمونده که بخوایم
شرح بزنیم؟ نه تقریبا تقریبا مهماشو الان گفتیم و قطعا در آینده چون ما میخوایم تفکر سیستمی و یادگیری دو حلقه رو در جلسات بعد بگیم و کاملش کنیم، من فکر کنم فرصت بیشتری باشه. ولی اگر صلاح بدونید من راجع به تعداد نکته خیلی کوچولویی که میتونه کمک کنه که کارایی ما در یادگیری بالا بره صحبت بکنم.
آره، این کارایی در یادگیری بالا بره به همه حافظه کوتاه مدت و بلند مدت. موقع وقتی یه چیزی میخونیم یا یه روشی رو استفاده میکنیم، اون لحظه فکر میکنیم یادمون مونده، مثلا چند دقیقه بعد دیگه یادمون میره، چیکار کنیم که دوباره حافظه دائم
بشه؟ خیلی بحث اتفاقا مهمی هم هست در حوزه یادگیری. معمولا میان حافظه ما رو به سه قسمتی که هممون میدونیم، کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت تقسیم میکنن. کارکرد این سه قسمت خیلی خیلی با هم دیگه فرق داره. در قسمت کوتاه مدت ما معمولا مغزمون درگیر اینه که من چه اطلاعاتی رو بهش توجه بکنم، چه اطلاعاتی بهش توجه نکنم. من و شما از ده سازمان سراسیما که تا اینجا اومدیم تو درخت‌ها رو کنار خیابون دیدیم ولی نشستیم بشماریمشون، ماشینا رو دیدیم ولی پلاکش رو نگاه نکردیم، ولی مثلا احتمالاً از دم در مثلا همین ساختمونه خودمون که اومدیم تو نگاه کردیم ببینیم اون فردی که دم در هستن و مثلا مسئول اینجا هستن همون فردی هستن که هفته پیش معمولا اینجا هستن یا آدم دیگه ای. مغز ما در کوتاه مدت عادت داره که بگه کدوم اطلاعات برام مهمه کدوم مهم نیست، چیا نگاه کنم چیا نگاه نکنم. این میشه حافظه کوتاه مدت ما، فیلتر کردن اطلاعات و استفاده از اونها. حافظه بلند مدت ما قصهش فرق داره. حافظه بلند مدت میگه که من این چیزایی که یاد گرفتم به چی میتونم وصل کنم. یعنی شما مثلا بعد از اینکه من رو امروز دیدید، فرض کن دفعه اولیه که منو دارید میبینید، حافظه کوتاه مدت فهم میگه من به چی دقت کنم، به لباس شبانه دقت کنم، به کلماتش دقت کنم، به حرفاش یا به هر چیز دیگه ای، به رزومهش مدرکش اینها. حافظه بلند مدت کارش طبقه بندیه. یعنی شما بعد از چند روز که میگذره فقط میگید من محمد شبانه علی رو در داخل ذهنم شبیه کدوم آدما بذارم، منو آرشیو میکنه نه تموم میشم که باشه شبانه علی شبیه اون کارشناسی که پیاسن تو برنامه‌اش میومد مثلا فلان. حافظه بلند مدت با طبقه بندی کارو تموم میکنه. جالبتر از همه حافظه میان مدت ماست که مغز ما وقتی مطلبی شنید در میان مدت سعی میکنه که به فضا نگاه کنه، به جو نگاه کنه و به این اطلاعات معنا بده. دوستانی که مثلا امروز از ما مثلا میشنون که یادگیری بر اساس یادگیری مثلا فرض کنید بصری یا صوتی، در یه هفته آینده بیشتر از همیشه به این موضوع توجه میکنن که چه کسانی یادگیری صوتی دارن چه کسانی یادگیری تصویری دارن که میشه در واقع حافظه میان مدت ما. یه نکته من دارم می‌خواستم بگم که شاید تأثیر بذارم یادگیری، اونم حواس پرت شدن و دیستراکشن. این که من دارم به حرف شما گوش میدم وسطش یهو میرم به یه جای دیگه فکر میکنم.
آره. چیزی که بر من خیلی اتفاق میفته.
جدی؟ برای منم راستش کم اتفاق نمیفته. یه نکته جالبم بهتون بگم، تا یه حد خیلی زیادی هم امروز ثابت شده که بحث فرهنگی هم هست. آخه ما قبلا اینو فقط به معنی ویژگی شخصیتی میدیدیم. مثلا میگن آدم مستعدتر دیستراکشن و حواس پرتشون بیشتره نسبت به آدم‌های عادی. ولی فقط این نیست، بحث فرهنگی هم هست. نمیدونم شما دقت کردید یا نه، من یه مثالی که گذرم میمونه، میگم ما پول میدیم میریم سینما میشینیم برای اینکه فیلم ببینیم، غالبا برای دقیقه‌اش هم پول دادیم. من کاری به اون حسه ندارم، دارم خیلی اقتصادی نگاه میکنم، دارم فیلمو نگاه میکنم. جذاب ترین قسمت برنامه اینه که در سالن سینما باز شه، وسط کاری که بیاد تو، هیچ کس براش فیلم مهم نیست، همه دوست دارن چی بود، از کجا اومد، چیکار داره، کجا نشست. میخوام بگم در این اینکه علاقه من به فیلمیم، برای اون جذابه که یه اتفاقی بیفته یه ذره حواسمون پرچه. آره. لذت میبریم از این تیکه. یعنی همین الان ما خب خیلی علاقه داریم، خانم میرچی اونجا مثلا یه تکونی بخورم بیرون ببینم چه خبره چه حرفی شده. فرهنگ ما یه مقدار دیستراکشن و توجه به چیزهای جانبی رو تشویق و حمایت میکنه. این میتونه توی یادگیری خیلی دردسرساز باشه و امروز واقعیتش اینه که ابزار مدرن هم زیاد کمک کردن. بوق اس ام اس هست، صدای زنگ موبایل هست، تیکه نمیدونم ایمیل داخل کامپیوترمون هست، فضای دیستراکشن خیلی زیاده. به خاطر همین معمولا میگن که شما برای اینکه یادگیری بهتر داشته باشید شاید لازم نباشه خیلی روش‌ها رو عجیب غریب برید سراغش، تکنیک‌های عجیب غریب. همین که من بتونم در فضا این کار انجام بدم که یه ذره از این عوامل حواس پرتی دور بشم، میتونم کاراییمو بدون دردسر زیاد خیلی خیلی افزایش بدم.
به همون تمرکزی هست که همیشه
دقیقاً به دو معنا. یک معنا این که مثلا فرض کنید من اگه میخوام کتاب بخونم تو اون یه رب تو اون 20 دقیقه موبایلمو سایلنت کنم بیرون بذارم، خیلی موثرتر از اینه که من برم خودمو بکشم تکنیک تندخوانی یاد بگیرم. نمیگم اونا بده ها، ولی میگم این روش در دسترس تره. فقط کافیه من از این فاکتورها رو دور کنم از خودم. و نکته بعدی هم که در دیستراکشن و حواس پرتی مهمه، شرطی کردن اونه که من خیلی قدیمی برای دوستان تعریف کردم. من همیشه میگم که هممون دیدیم دیگه این قانون شرطی سازی است. اگر من عادت کنم که در رخت خواب هر شب کتاب بخونم، حواسم در رخت خواب تمرکزم در واقع بیشتره، حواسم کمتر پرت میشه. به همین دلیله که در دین ما به چیزی مثل سجاده، نمیگم فقط به این دلیل، یکی از دلایلش اگه من بخوام نگاه کنم قطعا همینه، سجاده ما شرطی میکنه. اگر من عادت کنم که همیشه روی این سجاده دارم به خدا فکر میکنم و به نماز اینها، با حواس پرتم که اونجا وایسم مغزم میفهمه که الان باید چند دقیقه فکر کنی. بنابراین ما میتونیم خیلی ساده با تغییر شرایط محیطی، با چیدمان، با اینکه همیشه در یک محل مشخص کارمون رو انجام بدیم، همیشه فیلم من میخوام مثلا فرض کنید فایل صوتی گوش بدم زبانمو بهتر بکنم، خودم عادت بدم که روی صندلی خاص تو خونه بشینم اینو انجام بدم، نه هر جایی که شد، خیلی راحت میشه با کاهش دیستراکشن و حواس پرتی پرفورمنس و کارایمون رو خیلی افزایش بدیم بدون اینکه شاید فشار زیادی بخوایم متحمل بشیم.
یکی از شنوندگان ازتون سوال کرد، چون احساس کردم که مرتبط هست با بحثی که الان شما داشتید، بذارید همینجا بخونم. گفتن که 32 سال دارن به مطالعه و تحصیل علاقه دارن، الان دانشجو هستن، ولی احساس میکنن که قدرت حفظ کردنشون خیلی کم شده، در عین حال قدرت درک مفاهیم عمیقشون بیشتر شده. میخوان ببینن که آیا سن با قدرت حافظه رابطه‌ای داره و علت این موضوع چیه.
راجع به این خصوصیات تحقیق شده و زیاد بحث شده، انقدر فاکتورها متعدده شاید راحت نشه صحبت کرد، ولی یه نکته وجود داره. آدم‌هایی که در واقع سنشون بالاتر میره، قطعاً نمیگم به دلیل اصلا کاهش حافظه یا بیشتر نشه، این اصلا بحثی که خیلی فاکتورها روش تاثیر داره نمیشه گفت، ولی معمولا سن بیشتر حداقل دغدغه‌های جانبی هم میاره. من اگر 21 سالم باشه احتمالاً فکر اجاره خونه نیستم یا فکر هزینه زندگی نیستم. اگر 31 سالم باشه احتمالاً یه گوشه از ذهنم رو اشغال می‌کنه و خیلی از این مسائل. بنابراین شاید بیشتر از توانمندی یادگیری اینه که چقدر ظرفیت ذهنی من با مسائل جانبی اشغال میشه. توصیه‌ای که میشه کرد در واقع از دو جنسه. یکی این که سن بالاتر معناش تجربه بیشتر هم هست. میتونیم ما به کسانی که دارن از سن بالاتر یاد میگیرن، درس میخونن، دانشگاه میرن، این رو بگیم که حتما سعی کنن تجربیاتشون رو هم دخیل بکنن. اگر یه نفر داره مثلا در حوزه مثلا فرض کن چه میدونم حوزه خودم مثلا میذارم مدیریت داره میره در حوزه منابع انسانی رو درس میخونه، حفظ کردن کافی نیست، باید سعی کنه که در هر درسی که میخونه حتما بره بگه خب من سعی میکنم نصف صفحه یه تجربه، یه خاطره، یه موردی رو که واقعا دیدم بنویسم و یادداشت کنم. من در برنامه قبلی هم عرض کردم اسلاید درست کردنم برای ماهایی که یه مقدار سنمون بالاتر رفته و تعدد دغدغه داریم خیلی کمک میکنه. اسلاید درست کردن فقط برای پرزنت سر کلاس نیست، فقط برای مدرس نیست. من اگه احساس میکنم که الان خوب نمیتونم حفظ کنم و دغدغه دارم، بشتم تو خونه فرض کنم میخوام اینو درس بدم، پاورپوینت هم باز کنم، شروع کنم مطالبی که داشتم اسلاید کنم، نکات مهمش رو بنویسم، یه عکسی کنارش بذارم، یه متن بنویسم، معمولا میتونه جبران اون در واقع فشارهای بیرونی بشه و جبران اون دیسترکشن ها و حواس پرتی ها بشه. قطعا روش موثریه. من پیشنهاد میکنم دوستان حتما یه بار آزمایش بکنن که چقدر میتونه کمک کنه که هر مطلبی رو اسلاید کنیم. فرض اینکه از این برنامه بگه من میخوام برنامه رو در 5 تا اسلاید پاورپوینت درست بکنم، خیلی تسلطشون و احتمالاً به کارگیری حافظه‌شون افزایش پیدا می‌کنه.
آقای شعبانی فکر کنم که امروز نتونیم بحث ادامه بدیم چون تلفن‌ها پیامک‌ها خیلی زیاده و تن سوال‌ها. تلفنی هست بشنویم.
الان داشتم میگفتن که یکی از واقعا نمیدونه چیکار کنه. من الان دقیقاً همین مشکله دارم. من الان کارمند مکانیک هستم. بعد برادرم کار دکوراسیون انجام میده، منم رفتم اون کار انجام دادم. بعد اصلا موندم نمیدونم چیکار کنم. اصلا واقعا همینجوری موندم، نمیدونم باید چیکار بکنم. توی این 6 کدوم این کارام نتیجه نگرفتم. شاید بیشتر به خاطر مسئله مالیش بوده، نمیدونم. خواستم یه راهنمایی بکنم منم.
خب این موردی که ایشون گفتن آیه شعبانعلی، به نظر میاد که مشکل خیلی ها هست، به خصوص نسل جوان تو کشور ما. البته شاید عوامل متعددی روی این مسئله تاثیرگذار باشه، اما حالا به هر صورت
این مسئله خیلی پیچیده است. این چیزی نیست که در حد یه آدمی با مثلا بی سوادی من بخواد توضیح بده. من خودم نمی‌دونم چیکار کنم. این ساعت مثلا رادیو میگم، خیلی شاید نشه نظر داد. من یه نکته می‌خواستم خدمتتون عرض بکنم که در نظر مهمه. شاید یکی از دلایل این که ما این مشکل رو پیدا می‌کنیم محدودیت‌هایی که به هر حال در فضای اشتغال امروز در کشور ما به هر حال وجود داره، نه فقط در اینجا، خیلی از جای دنیا وجود داره و یه مقدار ما رو به سمت فضاهای فرصت طلبانه می‌بره. به معنای این که من خیلی دنبال اینم که یه دریچه باز بشه برای اینکه بشه کاری انجام داد و باعث میشه که اولین پیشنهادهای کار رو راحت قبول کنم. سانیان اگر یه نفر از یه روشی برم موفق شه، من ترجیح میدم اونو کپی بکنم. همین که بگن مثلا یکی از بستگان من رفته مثلا فرض کنید داره دیوار رنگ میکنه و ازش خوب شده، من واسه خودم یه گزینه خیلی خوبه، منم برم همین کار انجام بدم. یکی از دلایلش، قطعا یکی از انبوه دلایلش، میتونه وضعیت نوسانات فضای بازار کار باشه که الان ترجیح میده که از اولین فرصتی که برای کار کردن به وجود استفاده کنه. به خاطر همین من به دوستانم میگم اگر مثلا از یه کاری اومدید بیرون یا میخواید برید سر کار، اگر میتونید واقعا خرج دو سه ماهتون رو تامین بکنید و فشار سنگین بهتون نمیاد، میارزه که شما فرصت هایی که کاری که پیش میاد رو رد کنید اگر 100% براتون تطبیق نداره. من قبول دارم فشار بیکاری خیلی سخته، قبول دارم فشار مالی هممون داریم، ولی ارزم اینه که خیلی وقتا ما وقتی کاری انتخاب میکنیم فقط برای، نه برای اینکه اون کار رو دوست داریم، برای فرار از فضای کار نداشتن و بیکاری، بعدن احتمالاً به خاطر نداشتن انگیزه
هست. بفهمیم که کدوم کارو دوست داریم، اینا با خودش مسئله است.
آره، فهمیدن قطعا مهمه. دوست داشتن واقعیتش خیلی سخت نیست. من فکر میکنم اون چیزی که کارو سخت میکنه تطبیق دوست داشتن خودمون با نیازهای اجتماعیه. این خیلی مهمه. من بعید میدونم
خیلی این دوست داشتن به نظر من خیلی مهمه. خیلی از افراد تا زمانی که تو اون فضای کاری مناسبش قرار نگیرن نمیتونن علاقهشون رو کشف بکنن. قبول ندارین اینو؟ یعنی مثلا یکی سالهای سال مشغول به یک کاری بوده، بعد میاد کارشو عوض میکنه، تازه میفهمه ای وای این کار چقدر برای شیرین و دلپذیره، تازه میفهمه که این
دوست داشتن ناشی از فشارهای اجتماعی بیرونی میبینم. یعنی من فکر میکنم اصولا یه آدم در شرایط عادی، اگه شما توی جزیره باشید و هیچ آدم دیگه ای نباشه، ظرف مدت 10 دقیقه فکر کردن میتونید بفهمید که دوست دارید چیکار کنید. دوست دارید قایق بسازید، دوست دارید برید بالای درخت، دوست دارید نمیدونم مزرعه درست کنید، ماهیگیری. من فکر کنم اگر 10 نفر ایشون جزیره باشن، حالا سوال اینه که خب مگر ماهیگیری اونا چی میگن به من؟ دلخور نمیشن بگم ماهیگیری شغل بی کلاسی بود، تو کاش میرفتی مثلا بالای درخت مثلا موز میکندی. من میخوام بگم اون چیزی که در جوامع مثل ما این مسئله ایجاد میکنه، این سوال شما در جوامع فردگرا کمتر میشنوید. در جوامع فردگرا عین زندگی در اون جزیره میمونه. یه آدمی اگه در اسکاندیناوی بخواد بره سر کار، خب فکر میکنه من باید انتخاب کنم که کسی میگه کاری نداره. ما در کشور خودمون و نه فقط در اینجا، در جاهایی که فرهنگ کالکتیویستی جمع‌گرا هست، من شغل رو برای خودم انتخاب نمی‌کنم، شغل رو برای خودم، خانوادم، دوستانم و آشنایانم انتخاب میکنم و میخوام به همه پاسخگو باشم. دقت کنیم با تو مهمونی هم دیگر میبینیم، معمولا همه چیز دنیا میگن سوال کردن از شغل یه سوال شخصیه، کسی نباید بپرسه. ولی ما اینجا هم دیگر میبینیم خب شما چی کاره اید، کجا کار میکنید. این باعث شده که من در واقع میدونم علاقم چیه، ولی سوال پیچیده تر اینه که من چه کاری میتونم انتخاب کنم که از علاقم خیلی دور نباشه و جلوی جامعه قابل دفاع باشه. این تیکه دوم است که برای ما مبهم میکنه قضیه.
آقای شعبان علی، چند تا پیامک در اومده در رابطه با اون انگیزه سوال کردم. مثلا گفتن که چیکار کنیم که انگیزه ایجاد بکنیم، چطور چیکار کنیم که تقویت بشه، موادی که اشاره کردن برای اینکه یادگیری چطور میتونه با انگیزه اتفاق بیفته و چجوری میتونن این انگیزه، این چون سوال زیاده این ذره راجع به این انگیزه برای شنوندگان صحبت بکنین که در این حال به چند تا پیامک هم یه دفعه پاسخ داده باشه.
ببین بیایم اول ببینیم انگیزه با چه چیزایی کم میشه، بعد ببینیم با چه چیزایی میشه اضافهش کرد. قاعدتا یکی از چیزایی که انگیزه رو کم میکنه یادگیری برای یادگیریه. ما خیلی وقتا این کارو میکنیم، مثلا من میرم میگم من میخوام برم زبان یاد بگیرم، بعد میگم مثلا چه زبانی میخوای یاد بگیری، میگم مثلا زبان فرض کنید، حالا من نخواهی زبان خاصی رو بگم چون همه دارن گوش میدن، مثلا فرض کنید میگم یه زبان مثلا سنتی هست در روستای شعبان آباد، من میخوام برم اینو کامل یاد بگیرم، کتیبه های قدیم شعبان آباد رو بخونم. خب بعد میگم خب کاربردی هم داره، میگم خب نه به هر حال بهتر از اینه که بلد نباشی دیگه. آره از لحاظ تئوریک به هر حال بلد بودن هر چیزی بهتر از بلد نبودنشه، ولی یادگیری برای یادگیری قطعا باعث میشه از اون انگیزم کم شه. عکاسی برای عکاسی، زبان برای زبان، مدیریت برای مدیریت، نوشتن برای نوشتن.
این در تناقض به اون حرف اول شما نیست که گفتین که ما مهارت‌های مختلفو یاد بگیریم تا ببینیم کجا میتونیم ازش استفاده کنیم.
گفتم ببینیم در کدوم من خودم یه مقدار قوی‌ترم و بعد ازش نکته پیدا بکنم. مثلا میگم ببین مثلا خیلی ساده بزنم، مثلا قبل از این شما دیدم وبلاگ می‌نویسید، بذارید به وبلاگ شما گیر بدیم. ببینید نگاه می‌کنم اینو همه دارن وبلاگ می‌نویسن، خوشمون میاد این روزها همه وبلاگ دارن، شما چطور میگید می‌خوام وبلاگ درست بکنم؟ یه وقت هست چون بقیه دارن وبلاگ می‌نویسن میگم برم وبلاگ داشته باشم. با این روش ممکن شما یه روز، دو روز، سه روز این کارو بکنید، بعد از یه هفته شلتر میشید، بعد از یه ماه شلتر میشید، بعدم ول می‌کنید، بعدم بعد ازتون بپرسن میگید یه تبی داره، من مثلا یه ماه درگیرش بودم ولش کردم. دلیلش اینه که شما وبلاگ نویسید برای وبلاگ نویسی می‌کردید. آیا راه حل دیگه‌ای وجود داره؟ آره. شما فکر می‌کنید من مهارت نوشتن بد نیست، دوست دارم مثلا این کارو انجام بدم. شما باید یه جوری در واقع تعهد بیرونی ایجاد بکنید و یه هدفی بذارید. مثلا برگردید بگید من به عنوان مجری که دارم در حوزه خبر کار می‌کنم، مثلا دلم می‌خواد چالش‌های کار کردن تو این فضا رو بگم یا مهارت‌های مورد نیاز برای اینو بگم. و بعد آدمانم که می‌بینید مدام هر کسو می‌بینید روش توضیح بدید که فلانی اگه مثلا ازتون سوال مثلا کارتون بگید من دارم اینو توضیح میدم فلان جا نوشتم. عملاً بعد از یه مدتی دیگه شما نمیتونید داشته به انگیزه نداشتن حرف بزنید، چون اگر نداشته باشید باید جواب پس بدید. من امروز دو روز فایلمو دیر آپلود کردم، باید جواب ملت اینجا بدم. دیگه انگیزه دارم دیگه، یعنی منم برم مجبورم شروع کنم فایلمو آپلود کنم. بنابراین ایجاد تعهد بیرونی میتونه خیلی کمک کنه. به دیگران بگیم، بگیم من دارم این کارو انجام میدم. اگر کسی داره میره ورزش پیاده روی هر روز صبح، به همه بگه، هر کی میبینه میگه من برنامه عوض کردم دارم صبح میرم پیاده روی، که یه روز اگه خواست نره احساس کنه 20 نفر تا از جواب پس بدم. این یه نکته. یه نکته اینکه خروجی در نظر بگیریم، من از این میخوام چه استفاده ای بکنم. من اگر دارم زبان یاد میگیرم، زبان بلد یاد گرفتم خودی خود کافی نیست. من بگم من دارم میخواد تا آخر امسال یک کتاب کوچولو ترجمه کنم، حتی اگه دیدم نمیشه منتشرش کرد، روی اینترنت میرم ترجمه میذارم به اسم خودم، فهم اینکه مثلا دیده بشه. اگه کسی داره میره در حوزه دیگه باز همینطور. خروجی در نظر گرفتن میتونه کمک کنه که این انگیزه ایجاد بشه. عمده ماهایی که میریم تو این حوزه وقت میذاریم انگیزه رو نداریم. خروجی هم باید باشه که قاعدتا اطرافیانم حمایت بکنن دیگه، یعنی اون ساپورت هم وجود داشته باشه. یه نکته که خواستم بگم این بود که یکی از چیزایی که یادگیری رو به این میبره ابهام، انگیزه یادگیری ابهامه. ما خیلی وقتا انگیزه نداریم چون اصلا نمیدونیم چه خبره. من به شما برمیگردم میگم که مثلا بیاید بریم با هم دیگه یه کسب و کار جدید راه بندازیم، میگید آخه کسی نمیدونه که 4 روز دیگه چه خبره، چی میشه، چی نمیشه. ابهام خیلی نگران کننده است. من پیشنهادم اینه که در واقع دوستان کاری که انجام میدن، اطلاع از اخبار خودش خیلی میتونه کمک کنه که آدما انگیزهشون بیشتر بشه. اگه من خودم عادت بدم هر روز صبح 5 دقیقه 10 دقیقه یه رو خبرهای مهم ایران و جهان رو بخونم، حالا یا رو اینترنت یا رو روزنامه یا از رادیو تلویزیون، اینها خودشون ابهام محیطی رو کاهش میدن و انگیزه ما رو برای کار کردن بهتر میکنن. من بسیار از دوستانی که میبینم خودشون از دنیای اطراف قطع کردن و اون انگیزه رو ندارن به خاطر ابهام زیادی که احساس میکنن در فضا هست.
خیلی خوب. کی دیگه از شنوندگان گفته که البته سوال خیلی صدا شما، من تونتون میخوام شما کوتاه جواب بدین، خواهش میکنم. حالا راجع به این وبلاگ هم که چیزایی که گفتیم بعدم باهاتون صحبت میکنم. گفتن که خواستم بدونم هنگام درس خوندن گوش کردن به موسیقی روش غلطیه برای یادگیری.
هم معنی شرطی شدن است، به معنی اینکه اگر یه دوستی عادت بدن خودشونو که وقتی دارن مطلب جدید میخونن حتما موسیقی گوش بدن، قطعا میتونه مفید باشه. ولی یه توصیه عمومی وجود داره، معمولا میگه اگر این کارو میکنید موسیقیایی باید گوش بدید که خیلی زیاد گوش دادید، به خاطر اینکه اگه موسیقی رو، یک ترانه ای رو، یک آهنگ بی کلامی رو من 100 بار گوش داده باشم، دفعه 101 در واقع منو حواسمو پرت نمیکنه، منو توی حالتی میاره که استرام، یه حالت ترانس، حالتی که ذهنم خیلی اتفاقا تمرکز پیدا میکنه و یاد میگیره. برای دوستان اگه یه آلبوم جدید از یک از خواننده ها منتشر شد، لطفاً اونو به عنوان موسیقی زمینه استفاده نکنن برای مطالعه و درس، ولی موسیقی که دائما گوش دادن براشون تکراری شده و عملا دیگه ذهنشون رو پرت نمیکنه و بیشتر بهشون تمرکز میده، میتونه مفید باشه.
خب من شرمنده از شنوندگان عزیز، هرچند که ما وقت زیادی رو توی این برنامه اختصاص دادیم به پاسخگویی با سوالاتشون، ولی خطرات بسیار زیادی هست. من خواهش میکنم که یه بار دیگه سایتتون اعلام بکنید که اگر سوال اینجا مطرح نشد بتونین مستقیما با خود آقای شعبان علی از طریق سایتشون در میون بگذارید. یه بار دیگه بگید
شما اگه دوستان یا حالا از طریق در واقع همون سایت متمم.org که ما دیگه با تهدیدایی که دوستان امروز کردن سعی می‌کنیم زودتر مطالب رو برسیم اونجا. بله. اونجا به صورت کامنت مطرح بکنن که جواب بگیرن، یا ایمیل بزنن به همون سایت در واقع info@motamem.org ایمیل بزنن مطرح بکنن که ما اونجا در قالب پاسخ به سوالات جواب بدیم و بقیه هم بتونن استفاده کنن. خصوصا شما امروز اشاره کردید خیلی از سوالات از جنس همه، یعنی ما بله. اگه بتونیم یه مطلب تکمیل شده ترجمه حوزه بزنیم عملا شاید مشکل خیلی با هم دیگه نشه تا اینکه بخوایم خلاصه جواب
بدیم.
یه هیچ کس حق نداره بگه که من مهارت یاد گیرم در مقایسه بقیه ضعیف تره و چون ضعیف تره من نمیتونم کار جدیدی بکنم. اگر یه چیزی یاد نمیگیرم مهارت یادگیری ندارم. مهارت یادگیری مهم نکتهش اینه که اگر دوست من، اگر همکار من، اگر همسر من، اگر مدیر من از یه روشی داره خوب یاد میگیره، پیشرفت میکنه، معناش نیست که اون روش برای من هم مناسبه. آدم‌ها یکی ممکن با خوندن، یکی با حل مسائل، یکی با کار اجرایی، یکی با آموزش به دیگران، هر کسی از یک روش یاد میگیره. هیچ وقت روش خودمون روش دیگران در یادگیری مسخره نکنیم و روش خودمون رو دست کم نگیریم. مثلا همون مثال دوستی که زدم، اگر من با یادگیری جوک اصلا اوکی بگم من با هر لطیف و جوکی یاد بگیرم، میتونم در کنارش یه مسئله اجتماعی هم یاد بگیرم. اگه با این کار میتونم یادگیری رو انجام بدم، باید انجام بدم. یادگیری خودش یک روش منحصر به فرده و اولین قدم در توسعه مهارت ها اینه که من بتونم روش مختص خودم رو در یادگیری پیدا بکنم.
خیلی متشکرم. پیش بینی من اینه که حداقل فکر میکنم 3-4 جلسه ای رو باید به مسئله یادگیری اختصاص بدید با توجه به موضوعاتی که در رابطه وجود داره. ممنونم آقای شعبان علی، خیلی خوشحال شدم باز هم مثل همیشه استفاده کردیم از حضورتون و پاسخگویی به سوالاتتون.